رضا عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 29.
شنوندگان گرامی و همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی گذرونده باشید و نمایش رادیویی برنگ قهرمانی مورد توجهتون واقع شده باشه. دوستان، در قسمت قبل شنیدید داوود کرم رو برای مدتی پیش خودش میاره تا دست امیر هیبت و دار و دستش به اون نرسه، ولی همون لحظه میفهمه امیر هیبت قدم بعدی رو هم برداشته و از عکس تهمینه خواهر داوود جلوی مطب دکتر آراسن سوء استفاده کرده. حالا بشنوید ادامه نمایش رو.
بفرمایید آقا سوتانیا، تازه دمه هلداچین هم توش کردن.
دست درد نکنه سفر، انصافا طعم چاییایی که تو دم میکنی با همه چایی فرق میکنه.
نوش جونتون. این هم مال شما، بفرمی.
سرت سلامت آقا جون. اگه دستت خالیه اون چند گرم طلای کهنه‌ایو که تازه خریدیم ببر بده کارگاه برگرد.
رو چه شما آقا، فقط با عزتون از او ور یه سری میدم منزلتون. حاج خانم فرمایش کردن از آجیل فروش ها چند قلم جنس بخرم ببرم برشون، بعدش هم انگاری باید چند تا پاکت برشون ببرم جایی، آخرش هم ای شما اجازه بدین آقا برم خونه کمک عیالم که سبا صبح را بیفتیم به امید خدا.
باش آقا جون برو، نگران اینجام نباش، علی الان میاد.
چه شما آقا، با عزت، خدا حافظ شما.
خدا به همراهت.
خدا به همراهت. باورتون نمیشه آقا جان، گاهی وقتا حسرت زندگی یکی مثل سفر رو میخورم، با اینکه یه زندگی بخور نمیر داره ولی انگار هیچ غمی تو دلش نیست.
امثال اون راضیان به رضای خدا، 24 ساعته چرتکه زندگیشون دستشون نیست دو تا چهار تا کنن. ایمان دارن به خداشون، احتمالا فرق ما با اونا همینه.
شما خودتو با ما یکی نکن آقا، اگه چند تا پهلوون با ایمان تو این بازار باشه اولی شمایی. من خودم رو گفتم
نه آقا جون، کار منم همچین درست نبوده، که اگه بود این گیر و گرف الان تو کارمون نبود.
تقصیر شما نیست، منم اگه اومدم این عرایزو خدمتتون گفتم بیشتر منباب گرفتن راهنمایی بود. بعدم خب میدونستم اگه بهتون نگم حتمی چند روز دیگه چوپی چشم میرسه به گوشتون.
چای تو بخور آقا جون، قصه نخور درست میشه. امیر ایبد هرچی هم که باشه بعید میدونم انقدر جسارت داشته باشه که با آبروی ناموس مردم بازی کنه، بالاخره یه جو شرافت تای وجودش مونده.
حرفا میزنید آقا جون، این آدم اگه شرف داشت دایی خودشو نمیکشت، دست بچه مردم زهرماری نمیداد، از مال مردم به یغما نمیبرد.
سربنده آقا عزیز خدا بیامرز که هنوز چیزی معلوم نیست، حدس و گمانیه که دهن به دهن تو اعضای خانواده خودمون پیچیده، اونم به خاطر یک کلم حرف داووده که از زبون نعمت شنیده.
کاش آقا داوود گفته بود چه تهدیدایی کرده.
چه فرقی با حالمون میکنه؟
آره. جسارت آج آقا، ولی یه مدتیه یه چیزی فکر منو به خودش مشغول کرده.
کی؟
ببینید من کاری ندارم امیر هیبت با دایش مشکلاتی داشته، بالاخره تو هر قوم و خیشی اختلاف هست، اما با شما چرا؟ شما که هیچ وقت بده بستونی باش نداشتین. داشتین؟
آقا جون مشکل بعضیا با من و امثال من نیست، با خودشون.
من که متوجه نمیشم.
حالا این حرفا رو بلش کن، چایی تو بخور، برو دست زنتو بگی از دلش در بیار، برش تو ببر خونه. دیگم پی این قائله رو نگیری.
گیر کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیربناهای مهم حیاتی و اقتصادی و عمرانی باعث بالنده تر شدن درخت انقلاب اسلامی ایران شده، انقلابی که در تمامی زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و ورزشی دارای روندی رو به رشد و صعود به قله‌های موفقیت بوده. در میان واژه‌های کلیدی که در متن بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب به کار گرفته شده، این عبارت دیده میشه: موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی. در تمامی زمینه‌های فناوری و فنی و زیستی و مهندسی و عمرانی، ایران غیور در سایه‌سار ولایت و با تلاش فرزندان این آب و خاک تونسته به استقلال و موفقیت‌های پیاپی در زمینه‌های مختلف فناوری برسه. موفقیت‌هایی که ما رو از وابستگی به غرب و کشورهای بیگانه تا حدودی رها کرده. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص داشتن پیشرفت‌های علم و فناوری چنین فرمودند: موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی باعث شد تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر شود. هزاران شرکت دانشبنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون‌ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده‌ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره، با رتبه‌های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و 10 نمونه دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود. در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.
یاد بگیریم زن...
درود بر این همه استقبال و چقدر خوبه. ببینیم بین این همه ترانه‌ای که شما گفتین، حتی اسم خواننده رو گفتین، قراره که صدای کدوم خواننده رو بشنویم؟ چه کسی به قید قرعه مشخص میشه؟ محمود عبدی از مشهد، حامد ماهری از گرگان، همه این دوستان که میگم گزینه یک رو انتخاب کردن. اکبر راد از فارس، سید قاسم موسوی از کرمان، آقای امین از اهواز، روح الله از کوهدش، علیرضا طاهری. خانم کجا این شما؟ تمام شد. امیدوارم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. به اتفاق همکارانم فتان سوزنده تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار، با شما خداحافظی میکنم. آدینتون به خیر بگذره. خداحافظ.
لطفاً با ادامه برنامه همراه ما باشید.
از تندرستی تا افتخار، به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز، از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. برنامه از تندرستی تا افتخار، این برنامه ویژه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاست. امیدوار هستیم که از بخش‌های مختلف برنامه استفاده بکنید و ما سعادت داریم که همراهان ما هستید. دوستان عزیز، کسانی که بیماری خاص دارند یا پیوند انجام دادن، مثل پیوند کلیه یا پیوند کبد، شمارشون کم نیست در جاهای مختلف کشور. خب این عزیزان به دارو نیاز دارند و تحت درمان هستند و زیر نظر پزشک، اما به ورزش هم نیاز دارند. علم امروز میگه که ورزش به ما کمک میکنه تا با بیماری کنار بیاییم، دوره بیماری ما کوتاه‌تر بشه و ما بتونیم راحت به زندگی برگردیم. بر این اساس ما میبینیم که هیئت‌های ورزش بیماران خاص در استانهای مختلف فعالیت میکنن، در کنار بنیادهای مختلف مثل بنیاد بیماران خاص یا به هر حال انجمن دیابت و نهادهای دیگری که بیماران خاص در واقع از اونها کمک میگیرن. همین نهادها کمک میکنن تا ورزش در بین عزیزان گسترش پیدا بکنه و خوشبختانه حرکتها خیلی خوب بوده در سالهای اخیر. ما هم در این برنامه سعی میکنیم با مسئولینی که در این زمینه کار میکنن گفتگو بکنیم تا شما رو در جریان فعالیتهای خودشون قرار بدیم. در گام اول گفتگو میکنیم با آقای رضا رودگر، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند استان البرز. آقای رودگر سلام، وقتتون بخیر.
با عرض سلام خدمت جناب آقای چراتی و تمام شنوندگان رادیو ورزش، در خدمت شما هستم جناب چراتی.
بله آقای رودگر، خب من در مقدمه اشاره کردم که بیماران خاص و کسانی که پیوند انجام میدن به ورزش هم نیاز دارن در کنار دارو، که البته کشاندن بسیاری از این افراد به ورزش یه مقدار دشوار هست. فکر میکنن اگر ورزش بکنن برای بیماریشون ضرر داره. من خواستم در این خصوص شما توضیح بدید که با چه موانع و مشکلاتی شما رو...
مهمان امروز برنامه ورزشکار در رشته تنیس که میخواییم باهاش آشنا بشیم و ببینیم که چه موفقیت هایی رو کسب کرده، آقای کسرا رحمانی. سلام، خوش اومدین.
سلام، مرسی.
حالتون خوبه؟
بله مرسی،
خدا رو شکر. کسرا رحمانی 13 سالشه؟
بله.
کلاس؟
هفتم، ولی کلاسه؟ میرم هشتم.
هشتم. با لباس ورزشی هم اومدی؟ دقیقا همون مدلی که سر تمرین و زمین هستی؟ اتمنان قبلش داشت تمرین میکردی؟
نه قراره بعدش کنم.
بعدش قراره
بری؟ خاطر میسری.
کس رو معمولا چقدر تمرین میکنی تنیسو؟
معمولا من یه روز در میون 5 تا 6 ساعت تمرین میکنم.
5 تا 6 ساعت؟
بله.
مگه میشه؟ خسته نمیشی؟
نه
آفرین
دیگه بتون. عادتیه. و بعضی روزا هم 3 تا 4 ساعت تمرین میکنم.
بعضی روزا، ولی همیشه این تمرینه هست.
بله.
کس رو تنیس چه مقامایی کسب کردی؟
من خیلی مقاما تو آسیا، ایران.
یه چند تاشو به ما بگو.
مثلا من توی
جدیدن کجا بوده؟
آخرین مسابقم توی بحرین و دبی بود که آسیایی بود. بعد آفاین. گرید A بود، بالاترین گرید بود، که هر دوتاشون رو تونستم به فینال برسم، دوم شم تو آسیا.
آفرین. و تو کشور خودمون چی؟
تو کشور خودمونم که توی بخش تیمی ما همین 2 هفته پیش قهرمان شدیم تو ایران، و تو بخش انفرادی هم که سال پیش بازی کردم که دوم شدم.
خب غیر از خودت توی تیم چه کسایی هستن؟ معرفیشون کن، اسمشون بگو.
ما تو تیممون، اون تیمی که قهرمان شد، آخه 2 تا تیم بودیم. اون تیمی که قهرمان شد، من، امیرعلی قوام، البرز پسندیده، مهراد موسوی.
همتون همسن هستین؟
نه، من و امیرعلی قوام زیر 14 هم همسنیم، ولی دوتای دیگه هم البرز پسندیده و مهراد موسوی اونا زیر 12 هم کوچکترن.
کس را تنیس انفرادیش راحت تره یا گروهی؟ چی میگن؟
یعنی
دو نفری که باشه؟
دبه.
دبه. انفرادی آسون تره یا دبل؟
خب هر کدوم فرق میکنه. مثلا دبل خب هماهنگی بیشتری میخواد، فکر بیشتری میخواد، برای هماهنگ باشیم تو زمین. آره. خیلی همدیگر کمک کنیم.
ولی از اون طرف فعال کمکیه دیگه. آره. میتونه اون انرژی تو رو کمتر کنه.
آره بعد مثلا اونجوری نصف زمین، آره دیگه همونجوری انرژی بیشتری داری. ولی سینگل چون یه نفری و خودت همه کارتو مثلا هی خودت تمرکز کنی، خودت اون کارو کنی، بعد زمینم یه نفر است، یه بزرگ دیگه، انرژی خیلی بیشتری.
کدوم بخش خودت قوی تری؟
خب من تو هر دو تا بخش خوبم. من
از ولی بچه‌ای که تو تیم گفتی با کدومشون هماهنگیت بیشتره؟
با امیرعلی قوام، چون چندین سال ما با هم مثلا از اول با هم
کاملا همو میشناسیم.
بخاطر همین دیگه ما هر هم دبل هم همشون با هم هماهنگ.
توی بازی دبل معمولا در حین بازی حرف هم میزنید؟ مثلا امیرعلی تو الان نوبتته یا نه؟
بله کاملا وسط پوینت فقط میشه به یارت حرف زد، ولی مثلا به
در حین بازی،
در حین بازی، در حین بازی هم تو دبل میشه حرف زد، ولی تو سینگل نه.
خب معمولا چیا به هم میگین؟
ولی به یارت فقط.
یعنی مدلی که هماهنگی انجام میدین چی میگین، چی کار
مثلا میکن؟ بعضی وقتا مثلا من میرم توپ رو بزنم نمیتونم، سری میگم مثلا تو برو. آها. که اون سری آماده شه، بعد من جامونو عوض میکنم که هماهنگ کیم که کدوم ور، یهو هر دو تامون نریم یه طرف که اون حریفمون بزنه اون طرف خالی
شده. مثلا بعد از بازی حالا نتیجه نگرفته باشید، بعد همدیگه رو نقد کنین بگین تقصیر تو بوده، تو کم گذاشتی؟
نه اصلا، چون هر دو تامون بازی کردیم، بالاخره گاهی آقا تقصیرمون بوده، نمیشه بگیم همه اون بازی تقصیر اون یکی بوده.
آفرین. خب کسرا، در مورد تنیس شاید بچه ها بخوان ثبت نام کنن، این رشته رو شروع کنن، تو خودت از کجا چند سالگی قدم اول رو برداشتی؟
من از 6.5 سالگی شروع کردم.
حتما باید سنمون کم باشه تو تنیس رو شروع کنیم، یا نه هر سنی میشه؟
هر سنی میشه، ولی اگه واسه حرفه‌ای بخوان شروع کنن بعد از سن پایین شروع کنن، چون ورزشی که اینجوری نیست که همون بزرگسالی بری یاد میگیری، چون خیلی تکنیک و تاکتیک و اینا بعد تو مغز دیگه،
و اینکه لازم قدم به قدم پیشرفت دیگه. درسته. شما این همه سال دارین تمرین میکنی، تجربه کسب میکنی و بعد میرسی به این موفقیت بزرگ. خودت توی تنیس آرزوی بزرگت چیه؟
من آرزوم اینه که بتونم همیشه نفر اول باشم. و آرزوی...
چرا میخوای همیشه نفر اول باشی؟
خب این یکی آرزوم.
مثلا نفر دوم بودن چه ایرادی داره؟
خب اون چون افتخارش بیشتره، اون یه زندگی بهتره. من آرزوی بزرگم اینه که تو جهان نفر اول باشم.
انشاءالله
نفر اول جهان باشم، که میتونم یه زندگی خیلی خوبی داشته باشم، همیشه قهرمان باشم، هر جا میرم همه منو قهرمان مثلا صدا کنن. یا
بعد فکر میکنی رو اخلاق تأثیر بذاره وقتی قهرمان شدی همه؟
بله حتما. اصلا اون
چطوری میشی یعنی نسبت به الان؟
مثلا خب الان مثلا ما دیگه تو این سن مثلا با همه شوخی و اینجوری اونجا مثلا سنگین تریم دیگه. خب عزیزم. دیگه قهرمانانه. خب خیلی قدیم.
اگه قرار باشه الگوی همسن و سالت باشی چی؟ چه چیزی تو رفتارت بهشون یاد میدی؟
خب همین که یعنی الگوی کسی بخوام باشم، همیشه اخلاق اول تو زمین، بعد نوع
اخلاق ورزشکاری. یعنی چی اخلاق حرفه‌ای وقتی میگیم توی زمین؟
اخلاق یعنی این که خب خیلی هستن تو وسط بازی به داور، به حریف توهین میکنن، یا این که وقتی طرف یه کار میکنه مثلا کامان میگه، وقتی پونتو میبره یارا حسش مثلا نیاد بلندتر وقتی اون پونتو میگیره داد بزنه. قشنگ اخلاقشو رعایت کنه، قشنگ بتونه همون چیزی که از قبل بوده رو حمایت کنه.
پیش اومده توی بازی حریف انرژی منفی به شما بده، یه جوری شما رو بخواد دچار ناامیدی کنه، ضعیف بشه انگیزتون تا بتونه خودش ببره؟
آره یکی دو بار شده، ولی خب من تونستم سعی کردم که اصلا به حرفش گوش
ندم.
آره اصلا هیچی نشنوه، فقط تو بازی خودم باشم و بازی مو ادامه بدم.
اسم مربیتون؟
اسم مربی من تونی اندرویچ. الان
آقای تونی مربی شماست. بله. شما قبلا هم توی برنامه مهمانی داشتیم، فکر می‌کنم هم تیمیای خودت بودن. ایلیا جعفر.
بله.
خوب آقای تونی چند سال مربی شماست؟
4 ساله.
چطور هست به نظرت مربی موفقیه؟
خیلی خوبه. از کرواسی بعد آقای امیر همایون سعدی لطف کردن که این مربی آوردن، چون خودش هم یکی از بزرگترین تنیسورهای دنیا بوده. که خیلی تجربه داره و این چیزا، خیلی خوب شد واسه ما. ما هم تجربه کسب میکنیم، هم اطلاعات زیادی تونستیم کسب کنیم از ایشون.
بله. کسرو شما با بابا اومدی الان در سلمش هستن، خانواده چقدر ازت حمایت میکنن؟
خیلی واقعا دمشون گرم، خیلی از من حمایت میکنن.
هم مامان هم بابا؟
هر دو. آره پدرم همیشه پشتمه تو همه جا، همه کار واسم میکنه واقعا واسه تنیسم.
یعنی ساعت تمرین میری بابا میرسونه میاد دنباله؟
آره همیشه خودش میبره میرسونه، یعنی من با کسی دیگه تو نه، همیشه خودش. حتی خسته است
بابا ورزش کنم؟
نه ولی ولی خب
فکر کنی دلیلی که بهت کمک میکنه چیه که دوست داره موفق بشی؟
خب چون خب من حتما دوست داره پسرشم، ولی
ممکنه یه دلیلش این باشه که خودشون مثلا دوست داشتن یه روزی تنیس کار کنن و الان دوست دارن که پسرشون این راهو بره.
بله کوچیک که بوده بابام خب فوتبال بازی میکرده، فوتبالش هم خیلی خوب بوده، ولی خب تنیسو نگاه میکرده بیرون، یه بار رفته دیده و توپشو دیده و دارن بازی میکنن، بعد خیلی خوشش اومده ولی خودش
باده. بعد اون وقت تازه
به نام خداوند بزرگ. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز، سعادت پیدا کردیم در خدمتون باشیم از شبکه ورزش برنامه نقد کتاب. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. اما در این برنامه قصد داریم بررسی کنیم کتابی رو با نام آناتومی هنرهای رزمی که این کتاب راهنمای تشریحی عضلات در ضربات کلیدی پاها، دستها و پرتاب هاست که آقایون محمد حسن بوستانی و محمد علی بوستانی هم این کتاب رو ترجمه کردن. انتشارات علم و حرکت کتاب رو در 144 صفحه به چاپ رسونده. برای اینکه به خوبی این کتاب رو بررسی بکنیم سعی خواهیم کرد با یکی از مترجمان کتاب گفتگو بکنیم، همچنین یکی از منتقدان کتاب آقای روبن شاهوردیان که خب هم منتقد هستن هم ناشر و هم مترجم و عمری رو در عرصه کتاب گذروندن. آقای شاهوردیان سلام و وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای چراتی، سایر همکارانتون و شنوندگان بسیار فهیم برنامه نقد کتاب.
بله من تقاضا میکنم شما مختصری در خصوص این کتاب و محتواش توضیح بدید با توجه به اینکه خود شما هم به هر حال دستی در هنرهای رزمی دارید.
بله عرشبت این کتاب آناتومی هنرهای رزمی رو که آقای بوستانی به ما پیشنهاد کرد، اولا خیلی خوشحال شدم که همچین کتاب منتشر شده در خارج از کشور، چون در این زمینه ما واقعا کتاب نداشتیم.
در حقیقت دولت ها در ورزش محسوب نمیشه، مثلا دقیقا سیاست در ورزش محسوب بله. میشه دیگه
دقیقا محسوب میشه. خیلی ابزارهای سخت گیرانه و تنبیهی هم حتی
خود فیفا محکوم کرده.
بله بله داره. بنابراین این رو گفتم که بگم که یه مقدار شاید ما کم سوادیم یا کم دقتیم نسبت به این موضوعات.
اصلا این قضیه رد شده است، اصلا بیمی نباید برای این قضیه باشه،
اصلا محتمل نیست این موضوع. یکی اینکه قوانین بین المللی بسیار سخت گیرانه است، باشگاه ما رو اصلا محروم میکنه از نقل و انتقالات، گرفتن بازیکن، مسابقات و خیلی داستانهای دیگه. و صرف دیگه وقتی شما یک باشگاه رو واگذار میکنید کافیه تو قرارداد واگذاریش یک بند رو بیارید که آقای خریدار عزیز لطفاً تو مسائل سیاسی شما دخالت نکنید.
بله.
زمینی که نهادهای ناظر هم هستن دیگه، ما در حال حاضر باشگاه‌های 100% خصوصی هم داریم دیگه. سوال اینه که مگه اونا دارن دخالت میکنن تو امر سیاست و خیلی موضوعات دیگه که حالا نگرانیم که اینها دخالت نکنن. بنابراین این فرضیه رو باید از ذهنمون پاک کنیم به عنوان یک عامل بازدارنده که متاسفانه فعلا باعث شده که ما خودسازی رو در ورزش
کماکان یکی از موانع و چالش‌های پیش روی خودسازی در ورزش هست.
ولی یه تفکر اشتباهه به نظر من که شاید یه بخشش از ناآگاهی
مثلا اگر این باشگاه رو بدیم نکنه این باشگاه مالک جدیدش بیاد در فلان عرصه حضور غیر ورزشی داشته باشه و بخواد سوء استفاده از این برند بکنه.
بله ما خوشبینانه نگاهش میکنیم، میگیم که ناآگاهن نسبت به این قضیه. البته که برخی کارشناسان معتقدن که بهونه است این موضوع برای اینکه این باشگاه رو واگذار نکنن، که برمیگرده به همون عاملی که گفتیم اراده ای نیست توی دولت ها برای اینکه واگذار کنن. ضمن اینکه اشاره کنیم این عدم خوش‌سازی توی ورزش ما به این دولت و اون دولت و این دولت بستگی
نداره.
کلا اصلا ما تفکر خوش‌سازی در ورزش متاسفانه توی کشورمون نیست و حالا امیدواریم که رفته رفته شکل بگیره و به وجود بیاد.
کماکان از جیب دولت از پول نفت خرج میشه برای دو باشگاه.
آره خیالمون راحته دیگه، ایشالله که یه روزی این پیچ نفت رو ببندیم. بله. همه چیز درست بشه از جمله موضوعات ورزشیمون. یه مشکل و مانع بسیار جدی دیگه که در زمینه واگذاری باشگاه ورزشی توی کشورمون داریم که اتفاقا ریشه هم در دولتی بودنش داره، موانع حقوقی به ویژه در زمینه بین المللی هستش. وقتی میخوایم یک باشگاهی رو
کس نماند جاودان، شادی و غم بگذرد، ساغر شادی بزن زان که این هم بگذرد، خنده از مستی بزن، طعن بر هستی بزن، آه بیا که گل شده خندان، ای مرغ غزل خوان، شب سیه چو گردد دی، شود سفر نمایان. سرد شادان نغمه دلشین را، بنگر خندان لاله آتشین را، هر طرف عاشقی بانداری، ساغری در کف گل ازاری، تو همه دل جوان چه خوری غم جهان، چو زمان بگذرد به خوشی بگذران، کس نماند جاودان، شادی و غم بگذرد، ساغر شادی بزن زان که این هم بگذرد، خنده از مستی بزن، طعن بر هستی بزن، بیا که گل شده خندان، وی مرغ غزل خوان، شب سیه چو گردد که